فردوسی، البته کسی که ایجاد علاقه در من کرد، دبیر ادبیات کلاس اول دبیرستان بود، کلاس هفتم در دبیرستان کوروش دامغان. وقتی من وارد کلاس شدم با بچهای دیگه، دبیری که آمد که ما نمیشناختیمش، آقای سید جلال مروج بودن که همون ساعت اول که وارد کلاس شدن با نگاه نافذشون، با دقتشون، با علاقه و پشتکاری که داشتن، عشق به ادبیات رو در دل یه دست شاگردان در همون ساعت اول ریختن و اون نهال این عشق رو کاشتن. اون باعث شد که من به ادبیات بیشتر توجه کنم. وقتی رفتم کلاس چهارم ادبی در شاهرود، هم با دبیران خیلی خوب و شایسته‌ای کار کردیم من و دوستانم، و بعد از پایان تحصیلات متوسطه من دانشجوی دانشگاه تهران شدم. دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری رو هر سه رو در دانشگاه تهران گذراندم و از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.
شما دقیقاً در چه سالی به دانشگاه وارد شدید؟ و دوست دارم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده اندکی در رابطه با فضای آن موقع دانشگاه تهران نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید. اینکه استاداتون چه کسانی بودن و کلن شیوه آموزشی حاکم بر آن زمان دانشکده زبان و ادبیات فارسی چگونه بود؟
من در 1347 مهرماه 1347 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم، در فضایی بسیار بسیار فرهنگی، علمی و آکادمیک، دانشگاهی به معنی واقعی کلمه. اصلا وقتی از اون روزها یاد میارم و میخوام درباره اون روزها صحبت کنم، بی اختیار به یاد بیت زیبایی از حضرت مولانا میفتم که میفرماید که یک دهان خواهد به پهنای فلک تا بگوید شرح آن رشک ملک. واقعا دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در دهه 47 تا 57 که من در همین 10 سال اونجا درس خوندم و فارغ التحصیل شدم، بی‌نظیر بود. استادان بسیار بسیار متشخص با شخصیت، از نظر ادب و تینت آدمای پاک، مؤدب و نیکنفس، از نظر دانش و معلومات غالبا نزدیک به تمامی در حد اعلای دانش تخصصی خود بودند، از نظر تجربه همه کسانی بودند که عمدتاً کسانی بودند که مثلا از دبیرستان یا از آموزگاری شروع کرده بودند، بعضی هاشون حتی تجربه مدرسه های قدیم رو داشتن که مثلا طلبه هم بودن، طلبگی هم کرده بودن، بعد به دانشگاه آمده بودن. در هر حال من در سال اول دانشگاه که دوره عمومی بود، شخصیتی که الان به ذهنم باقی مونده شادروان دکتر خلیل خطیب رهبر بود که وقتی برای ما درس رستم و سهراب رو درس میداد، اون جزوه کوچیک رستم و سهراب، وقتی داشت بیان میکرد و میخوند و توضیح میداد، احساس میکردم که یا خودش احساس میکنه رستمه و یا حداقل این احساس در من پیدا شده بود که مثل رستم ایستاده و تدریس میکنه. از کلاس اول شخصیت دیگری که به یادم مونده، استاد دوست داشتنی من آقای دکتر عبدالکریم مجتهدی است که به ما فلسفه درس میدادن، هم فلسفه عمومی، هم کتاب فلسفه فلیسیان شاله رو به ما درس میدادن، و چند استادی دیگه از کلاس اول. چون ما سال اول رو در ساختمان شماره 2 که در میدان بهارستان بود، روبروی سازمان برنامه یکم بالاتر، الان هم هست، یه باغ وسیع زیبایی است با یک بنایی اونجا، به نظرم بعدن فهمیدم که به دستور عیسی صدیق علم وقتی وزیر فرهنگ بوده ساخته شده بود، برای اینکه مثلا مدرسه عالی فلاحت باشه یا اولین بنای دانشسرای عالی تربیت معلم و دبیر بوده اونجا. به هر حال چون اون گوشه اون ساختمون مرکز تحقیقات جامعه شناسی بود، من نخستین بار با شخصیت دکتر غلام حسین صدیقی هم در اونجا آشنا شدم و کسی دیگری که اونجا باش آشنا شدم آقای دکتر احسان نراقی بودن که اینا در همون مرکز پژوهش تحقیقات جامعه شناسی کار میکردن و وقتشون رو بیشتر اونجا میگذروندن. در ساختمان شماره یک که در خود دانشگاه تهران بود وقتی وارد شدم، استادانی که به ما درس میدادن، چون نمیتونم برای یکی یکی وقتتون اجازه نمیده توضیح بدم، این کسانی که در ذهن من الان باقی موندن اثر گذاشتن، به ترتیب آشنایی باشون عبارت بودند از شادروان دکتر سید حسن سادات ناصری که چون اون سال آقای دکتر صفا به عنوان استاد میهمان به دانشگاه هامبورگ تشریف برده بودن در آلمان، ایشون جای آقای دکتر صفا به ما تاریخ ادبیات درس میدادن. شادروان دکتر محمد جعفر محجوب که به ما سبک‌شناسی نظم درس میدادن و آقای دکتر مهدی محقق درس ناصر خسرو میدادن، آقای دکتر حسین خطیبی درس سبک‌شناسی نثر میدادن و آقای دکتر هرمز میلانیان به ما مقدمه‌ای بر یا آشنایی با مثلا زبانشناسی درس میدادن، شادروان دکتر سیف الدین نجم‌آبادی به ما درس زبان پهلوی میدادن، همون وقت آقای دکتر احمد تفضلی تازه استاد شده بودن و شادروان آقای دکتر داریوش شایگان تازه همون سال یا یکی دو سال بعد به جمع استادان دانشکده ادبیات پیوسته بودن که اون وقت هندشناس بودن، البته بعدن ایشون دیگه در فلسفه و فرهنگ هم بسیار پیشرفت کردن و افتخار من دوستی و آشنایی با ایشون بود. عرض کنم به حضورتون که خوب خود آقای دکتر صفا که هم سالها رئیس دانشکده بودن و هم سالها رئیس دپارتمان زبان فارسی بودن، کسان دیگری که الان به خاطر میارم آقای دکتر پرویز ناطل خانلری، آقای دکتر ضیاءالدین سجادی، آقای دکتر سید جعفر سجادی، شادروان دکتر سید جعفر شهیدی، عرض کنم به حضورتون شادروان استاد دکتر مهداد بهار که اگرچه استاد رسمی دانشگاه نبودن، ایشون در کتابخانه بانک مرکزی به نظرم یا بانک ملی شاغل بودن اما استاد مدعو دانشگاه بودن و اساتیر درس میدادن و گاهی هم مثلا درسای زبانشناسی رو میدادن، آقای دکتر ماهیار نوابی و از سال 1350 البته از قبل از 1350 تدریس میفرمودن آقای دکتر زرینکوب، ولی از 1350 از دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه تهران منتقل شدن، ولی خب ما از درس ایشون از همون سال 48 استفاده میکردیم، درس حافظ و گلشن راز شبستری رو میدادن که من در هر دو درس شاگردشون بودم. استادانی که در دانشکده ادبیات اون دوره تدریس میکردن، من فکر میکنم در هیچ دوره ای دانشگاه یه چنین استادانی رو به خودش ندیده بود، غالبا شامل و جامع و کامل بودن، یعنی شخصیت های هر کدامشون شخصیت های چند بعدی بودن، دانششون فقط یک بعده از حضور و وجودشون بود، عمدتاً آدمایی بودن پاک. آقای دکتر نصر رو اسمشو نبردم، آقای دکتر سید حسین نصر به ما فلسفه اسلامی درس میدادن، همزمان از 1347 ایشون رئیس دانشکده ادبیات هم بودن. مثلا من در وجود آقای دکتر صفا که من از همون سالها باشون آشنا شدم و این آشنایی ما تا زمان حیات ایشون تا پایان حیات ایشون یعنی 31 سال طول کشید، مردی بود که تجسم اخلاق و فضیلت بود، علم به کنار، دانش به کنار، دقت علمی به کنار، این رفتار و اخلاق فرشتگی که ایشون داشتن نسبت به دانشجویانشون، درستی، صداقت، پاکی، اینا رو بعدن البته من سالهای بعد در زندگی خصوصی ایشون و در زندگی اداری ایشون هم تجربه کردم، برای اینکه من از شاگردی و سپس دستیاری با ایشون شروع کردم، کم 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 همکار ایشون شدم، بعد مثلا در تحقیقات تاریخ ادبیات و اینا کمکشون کردم، در چاپ کتاب، در تلخیص کتاب، در تدریس کتاب، در همه اینا، تا وقتی که دیگه رابطه‌ای مثل رابطه پدر و فرزندی میان ما ایجاد شده بود و بارها حتی بعد از انقلاب یک کسانی اتفاق افتاده که از من پرسیدن که چرا شما انقدر به دکتر صفا ارادت دارید؟ و من همیشه جوابم این بود که اگر کسی کاملتر و جامعتر از آقای دکتر صفا پیدا می کردم، قطعا بدونید که بیشترین ارادتم رو به ایشون می ورزیدم. ولی در این حال که همه استادان دانشکده ادبیات که من می شناختم در اون دوره استادان برجسته‌ای بودن از نظر اخلاق و رفتار و دانش، اما آقای دکتر صفا یک که به اصطلاح ادبا فرید وحده بودن، یک چیز خاصی بودن، مثل یک دور یکتایی بودن. داشتن کسانی تقریبا نظیر خودشون، ولی هیچ کدامشون استاد صفا نبودن.
جناب دکتر ترابیق، همچنان که از بسیاری از نوشته های شما برمیاد، یعنی از طریق مقالات و کتاب مفصلی که در بزرگداشت استاد ذبیح‌الله صفا من مستفاد کردم، شما با وجود اینکه در دوران مختلف تحصیلی استادان متعددی داشتید که همه اونها در زمره نام‌آوران و استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی بودند، ولی همواره تاکید کردید که جناب استاد ذبیح‌الله صفا در مرتبه والاتری از تمامی استادان قرار دارد، چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ مرتبه علمی. خب حالا به لحاظ مرتبه اخلاقی و معنوی در جای دیگری می‌شود بیشتر در موردش صحبت کرد، اما به لحاظ علمی می‌خواستم از شما این سوالو بکنم که از چه منظر و یا مناظری شما استاد ذبیح‌الله صفا رو بالاتر از دیگر استادان قرار می دهید؟ آیا به خاطر اینکه درس تاریخ ادبیات فارسی تا قبل از جناب استاد صفا می تونم بگویم که در ایران جدی گرفته نمی شد و ایشان با تألیف چند جلد کتاب وزین و حجیم یه اعاده حیثیت خیلی جدی کردن از این رشته، و فکر میکنم چون شما هم گرایش ویژه‌ای به این درس به خصوص داشتید، یعنی تاریخ ادبیات فارسی، شاید خب با استاد صفا بیشتر مشهور شدید از همان زمان؟ آیا به این دلیل هست یا اینکه کلن به لحاظ اندیشه‌ای هم ایشان را بالاتر از دیگران قرار میدهید، به خصوص با توجه به کتاب تاریخ علوم عقلی در اسلام و ایران؟ ایشان هم به حال صاحب کتاب هستند و در واقع صاحب نظریه منسجمی بودند. به هر حال دوست دارم با توجه به نزدیکی زیادی که با جناب دکتر ذبیح‌الله صفا داشتید، در رابطه با ویژگی‌های متمایز علمی ایشان هم نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
البته اون چیزی که من عرض می‌کنم، شنوندگان عزیز باید بدانن و بپذیرن از من که این نظر و عقیده من بنده کوچک و حقیر است. به هر حال هر کس وقتی نظرشو میده، به قول فیلسوف بزرگ، اون نظریه هست به علاوه خود اون شخص. به همین خاطر اون چیزی که شما میفرمایید ممکنه درست باشه، اما اجازه بدید من یه تحلیل اصولی بکنم که یه معیار و میزانی باشه برای سنجش هر شخصیت، عرض کنم به حضورتون، آکادمیک و دانشگاهی که بخواهید ارزیابی کنید. من تصور میکنم که نهال اون سجیه اخلاقی که در وجود دکتر صفا بود و به بار نشست، نهالش رو احتمالاً پدر و مادر در ولادت و در دوران طفولیت فرزندی در دل او میکارن. اون چی که در دل دکتر صفا کاشته شده بود، به نظرم وقتی که به سن نوجوانی رسیده بود، یک عشق مفرطی بود نسبت به شناختن ایران گذشته، یعنی شناختن گذشته ایران، تاریخ ایران. اصلا به ایران عشق می‌ورزید، به همین خاطر به تاریخ ایران، به بزرگان تاریخی ایران عشق می‌ورزید. ایشون یک سلسله مقالاتی در مجله ارتش می نوشت، یادم است که یک آقایی به اسم آقای دکتر قائم مقامی، سرهنگ بود، این مجله رو در می آورد، اسمش یادم نیست الان، بررسی های تاریخی یا همچی چیزی. ایشون یه سلسله مقالاتی در این مجله می نوشت که بعداً من اینا رو در یک کتابی جمع کردم، اسمشو گذاشتم دلیران جانباز. اینو در همون سالهای 57 و 58 وقتا چاپش کردم، یا یک کمی زودتر در انتشارات امیرکبیر اولین بار چاپ شد. این مثلا شرح احوال پهلوانهای بزرگ تاریخ ایران از گذشته، از ابو مسلم خراسانی و بابک خرمدین و عرض کنم به حضورتون که اینا بگیرید همتو بیایید تا جلو. عشق به گذشته ایران و تاریخ ایران در دل آقای دکتر صفا نهفته بود و این یک نهال باروری شده بود. وقتی ایشون رسید به دانشگاه، خب پایان نامه ایشون کتاب مستطاب حماسه سرایی در ایران از آغاز تا قرن 14 هجری. خب این کتاب که در 1321 برای نخستین بار تألیف شد، تا حالا که الان تقریبا میشه گفت 80 سال، نزدیک 80 سال ازش میگذره، همچنان این کتاب یک همتا پیدا نکرده و من میتونم سوگند بخورم که در هر جای دنیا در این سالها، در این 80 سال درباره فردوسی و شاهنامه هر کسی می‌خواسته یک کاری انجام بده، حتما یه نگاهی به این کتاب حماسه سرایی داشته. خب این سبب میشه که او عشق به زبان فارسی و ملیت ایران و باز مفاخر گذشته ایران در وجودش یک جوری متمکن بشه. بعداً در دانشکده ادبیات وقتی ایشون وارد شدن و به عنوان دانشیار در همون از همون سال 1321 به بعد به عنوان دانشیار اومدن درس بدن، ایشون تاریخ ادبیات رو انتخاب کردن، برای اینکه این باز سبب میشد که ایشون جستجو و تحقیق کنن در گذشته ادبی ایران، یعنی در زندگی افراد و شخصیتایی که فرهنگ و ادبیات این کشور رو یه خشت یه خشت، یه آجر یه آجر روی هم گذاشتن و به این سترگی و به این بزرگی رسوندنش که شد و هست. چیزی که در دکتر صفا بود در کنار این عشق و علاقه، همت و پشتکار او بود و اخلاصش. یعنی ببینید دکتر صفا به هیچ چیز این دنیا توجه نداشت انقدر که به شناختن و شناساندن سرزمینش و تاریخ و فرهنگش علاقه داشت. یعنی باور کنید برایشون پول هیچ ارزشی نداشت. من یک خاطره یادم میاد، برادر بزرگوار ایشون آقای آسر ابراهیم صفا که 4 سال از ایشون بزرگتر بودن برای من نقل کردن، میفرمودن که یک سالی به نظرم کتاب فروشی یا انتشارات دانش که یک کتاب فروشی بود که کتابای خارجی رو می آورد به ایران عرضه می کرد، اونایی که مربوط به ایران بود، فرمودن که احسن و تقاسیم مقدسی در نمیدونم لبنان کجا چاپ شده بود و با عرض آزاد با قیمت گران اومده بود به ایران. آقای دکتر صفا پول نقد نداشت، ولی بن خرید کتاب یونسکو، از بن خرید کتاب یونسکو استفاده کرد. مثلا یه مبلغی که میشد باش فرض کنید 150 متر یا 200 متر زمین در امیرآباد تهران خرید و گذاشت بیفته به قول زمین بازان و بعد مثلا به میلیون ها یا میلیارد ها بفروشنش، ایشون ترجیح داد که اون پول رو، معادل اون پول رو بده این کتاب رو بگیره و آخر ماه که حقوق میگیره از حقوقش بردارن بذارن روی اون سرمایه کتاب خریدن یونسکو. خب ببینید اخلاصش و بعد پشتکارش. من گاهی فکر میکنم که اگر کتابای استاد صفا رو، یعنی حالا تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی که شما اسم بردید، همین کتاب حماسه سرایی در ایران، کتاب دلیران جانباز، این دوره 8 جلدی تاریخ ادبیات، یعنی 8 کتاب در 5 جلد که هست، و باقی مقالات و نوشته ها و آثاری که چاپ کردن و اگر من روی هم دیگه بذارم ممکنه که از قد من بالاتر بره. این کارا رو ایشون یک تنه انجام دادن. مثلا در 1354 یک روزی در شورای عالی فرهنگ هنر، اون وقت من هم مشاور ایشون بودم، هم 3-4 اداره رو اونجا من سرپرستی میکردم، ایشون اظهار کردن که به من گفتن که آقای ترابی مچ دست من از دیشب تا حالا خیلی درد میکنه و منو یه خورده بیتاب کرده. گفتم که استاد اینجا ساعت 4 که تعطیل میشه، ما اگر یه نیم ساعتی توقف بکنیم اینجا میتونیم 4:30 حرکت کنیم، یک ارتوپد در خیابان سپهبد زاهدی مطب داره، به اتفاق میریم اونجا معاینه کنیم پزشک. رفتیم اون یه دکتری بود اسمش یادم مانده، آقای دکتر بدل بیت اسمش بود و ایشون ارتوپد مشهوری بود. وقتی معاینه کرد گفت که این زیرزمین ساختمان ما یک رادیولوژی هست، برین یه عکس بگیرین بیارین. رفتیم عکس گرفتیم آوردیم. ایشون وقتی این عکس نگاه کرد به استاد گفت که استاد من گفته بودم ایشون استاد سوا، گفت استاد چند سالتونه؟ استاد سوا گفتن که 64 سالمه. گفتن که نه 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 شما اشتباه نمی‌کنید، این مچ یک آدم 64 ساله نیست، این مچ یک آدم 120 ساله است. و استاد صفا گفتن البته شما حق دارید، حق با شماست، من 64 سالمه ولی به اندازه 120 سال از این مچ من کار کشیدم. خب ببینید وقتی آدم مثلا 60 سال بلکه بیشتر هر روز و هر شب پیگیر یک موضوعی میشه که عبارت است از شناختن و شناساندن مثلا سرگذشت فرهنگی و ادبی ملتش، خب این در وجود همه نیست. استادان دیگر ما همه آدمای برجسته‌ای بودن، همه دوست داشتن رشته‌شون و کارشون رو، اما در کنارش همه چیزای دیگر رو هم دوست داشتن. من یه روز با آقای دکتر صفا در خونه در منزل ایشون کار می‌کردم. من وقتی از شورای عالی فرهنگ رفت ساعت 4 تعطیل می‌شدیم، من یه ساعتی می‌رفتم خونه، یه سری به همسرم و بچه‌ها می‌زدم، فوراً ماشینم سوار می‌شدم می‌اومدم منزل ایشون، تا 8 شب با هم کار می‌کردیم روی تاریخ ادبیات. من آمدم توی خونه و داشتیم کار میکردیم، زنگ زدن، برادر ایشون مرحوم آستر ابراهیم صفا که 100 متری 150 متر خونشون با آقای دکتر صفا فاصله داشت، اومدن و سلام و احوالپرسی و با همون لحجه نیم مازندرانی نیم تهرانی گفتن که آخه برادر جان این چه وضعیه که شما درست کردی، تمام این فامیل علاقمندن شما رو ببینن، دلشون برای شما تنگ شده، من امشب همه اینا رو به شام دعوت کردم، دیگه خواهش میکنم شما دعوت رو رد نکن، امشب بیا اونجا که همه شما رو ببینن، فلان کس و فلان کس و فلانی و اون از بابلسر اومده، اون از مثلا آمل اومده، اون از کجا اومده اینا. دکتر صفا گفتن که خب خیلی خوب باشه، پس اخوی اگر یه ترتیبی بدید که وقتی میخواید شما شام اینا شام رو سرو کنید به من زنگ بزنید، من همون وقت میام که هم در این فاصله که هستم اونجاش هم شام بخورم با شما، هم اینا رو ببینم و باید زود برگردم چون من خیلی کار دارم. بالاخره رضایت داد آقای اخوی و رفتن. ایشون که رفتن برگشت من گفت که آقای ترابی میبینی آخه این مردم فکر نمیکنن که آدم به این دنیا آمده یه وظیفه ای هم داره، خیال میکنن همش آدم باید به فکر دید و بازدید و خوشگذرانی و اینجور چیزا باشه. خب بابا آخه من یک خروار کار رو سرم ریخته، چرا آدم به چه زبانی باید به این مردم بگه که مثلا کار داره و نمیتونه بیاد اینا؟ خب ببینید دکتر صفا این ویژگی ها رو داشت، آدمی بود اولا نسبت به هر کاری جدی بود، یک کاری رو یا از اون اول قبول نمی‌کرد و استدلال می‌کرد که این کار مثلا انجام دادنی نیست، اما اگر انجام دادنی بود بسیار بسیار جدی بود. حتی در امور اداری ایشون سالها دبیرکل شورای عالی فرهنگ و هنر بود، بنده هم موظف بودم بنابر وظیفه‌ای داشتم در جلسه باشم، در این جلسه 15 نفر عضو خیلی برجسته شرکت داشتند که 9 نفرشون شخصیت‌های حقیقی بودن، 6 نفرشون شخصیت‌های حقوقی بودن، وزرا بودن، ولی اساتید برجسته مثل آقای دکتر غلام حسین صدیقی، آقای سناتور صدیق علم، آقای استاد احمد آرام، آقای دکتر سید حسین نصر، مرحوم مهندس محسن فروغی پسر زکالمون، اینا از این قبیل اعضای این شورا بودن. یه مطلبی وقتی در این شورا طرح می‌شد اگر این مطلب مورد قبولیشون بود انقدر با جدیت باش برخورد میکردن و تا وقتی هم که به پایان میرسید همواره تعقیب میکردن اگر باید این کار در جایی انجام میشد، کسانی باید کمک میکردن و اینا یه ویژگی های خاصی بود که در دکتر صفا بود و سبب شد که دکتر صفا بدون هیچ گونه ادعا، ببینید هیچ وقت آقای دکتر صفا نگفت من دکتر صفا هم، نگفت من تاریخ ادبیات نوشتم، نگفت من تاریخ علوم عقلی نوشتم، همه جا در نهایت فروتنی و تواضع و خضوع بود، در این حال کارش رو خیلی جدی میگرفت و نهایتا این شد که شده. شما الان هر جا من اینو بگم که وقتی جلد پنجم تاریخ ادبیات رو میخواستن تألیف کنن دوره صفویه، خب اسناد و مدارک در ایران خیلی کم بود، برای بعضی از کتابا ما مجبور شدیم که به کتابخانه‌های خارجی متوسل بشیم. از جمله ایشون یک ماه رفتن به لندن تا از کتابخانه موزه بریتانیا استفاده کنن. روزی که به اتفاق وارد اونجا شدیم، ابتدا وقتی که خودشون رو معرفی کردن، اون دختر خانمی که اول از ایشون اسم و مشخصات گرفتن، رفتن پیش رئیسشون و به نظرم آقای استوری بود، الان یادم نیست، فوراً دیدم که این آقا پاشدن آمدن و شروع کردن به استاد احترام گذاشتن و به اون کارمندا گفتن که ایشون صاحب اختیار هستن که یک میزی رو انتخاب کنن و هر مقدار کتابی که میخوان تا مثلا 20 جلد 15 جلد 20 جلد ببرین کنار دست ایشون بذارین، ایشون استفادهشون رو بکنن، بعدن آخر وقت که تشریف میبرن هرچی ایشون استفاده کرده بودن برگردانید، هرچی نکرده بودن باشه تا باز ایشون ببین. این دکتر صفا با این آدم نه چای خورده بود نه قهوه خورده بود، شخصیت علمی و آکادمیک یه آدمی است که خود به خود شناسانده میشه. خب کسی که مسئول یک کتابخانه بزرگی مثل موزه بریتانیاست، بالاخره اونم حواسش جمعه، لابد به کرات اسم آقای دکتر صفا رو در جاهای مختلفی دیده روی منابع و کتابا و اینا که این احترامو میذاره. به هر حال حالا این بخشی از ویژگی‌های آقای دکتر صفاست. یه وقتی فرصت بیشتری باشه ممکنه که به خیلی نکته های باریکتر هم من بتونم اشاره بکنم.
جناب دکتر محمد ترابی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم با شما گفتگوی انجام بدیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
از شنوندگان عزیزی که حوصله کردن و حرفای بنده رو گوش دادن سپاسگزارم و با همه شما خداحافظی میکنم و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.
تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ من در جبهه میمانم.
من یه سربازم، سرباز امنیت. امنیت و آرامش مردمم مهمترین چیزیه که براش میجنگم. هر روز و هر ساعت در هر شرایطی، در باد و باران، گرما و سرما و حتی در خطرناکترین شرایط زیستی در جبهه مبارزه میمانم. من یک پلیسم و برای آرامش و امنیت هموطنانم در جبهه میمانم.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان‌ها با رویکرد گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری.
انتشار نماهنگ مرگ شیطان با صدای حامد علیزاده همزمان با اوجگیری